أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خوشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان سلام، شبتون بخیر باشه، طاعتتون قبول باشه، خدا قوت به همتون. بحث ما توی جلسات قبل پیرامون توحید بود. در رابطه با توحید چند نکته اساسی رو در موردش گفتگو کردیم. شاید اولین نکته‌ای که فرمودن و توضیح دادن این بود که توحید هم جزء جهانبینی اسلامیه، هم جزء ایدئولوژی اسلامیه. جهانبینی اسلامی منظور چیه؟ یعنی این که هر کسی به جهان و پیرامون خودش یک نگاهی داره. توحید یکی از اصول اصلی جهانبینی اسلامه. یعنی ما قائلیم که تمام عالم یک خالق داره و در مقابل اون خالق صف مخلوقات همه یکسان و یک دست. اون خالق یکیه و همه در برابر او هیچ حق ویژه‌ای، استقلال ویژه‌ای از خودشون ندارن. همه حتی خاصان درگاهش یکسانن در برابر او. این یه نکته مهم بود. نکته دومی که بهش پرداختن این بود که دو جور میشه از توحید بحث کرد. یه وقتی توحید رو ما به عنوان صرفاً یک عقیده صرف، یه دعوای علمی در موردش گفتگو میکنیم، یه وقتی توحید رو اینطوری نگاه میکنیم که اگر پذیرفتیمش تعهدات و مسئولیت‌هایی بر ما میاره. بعد مثال زدن، گفتن دو نفری که دارن توی مسیری میرن با هم بحث میکنن که آقا این جاده‌های، این زمین‌های کشاورزی کنار جاده حاصل خیزه یا نه، قرار نیست وایسن اینجا کشاورزی بکنن، ولی یه وقتی بحثشون سر اینه که ما داریم به سمت شمال میریم یا به سمت جنوب میریم، اگر حرف هر کدوم اثبات بشه تو ادامه مسیر تأثیر داره. حرف حضرت آقا اینجا این بود که بحث در رابطه با توحید یه بحث این چنینیه. اگر اثبات شد توحید، خیلی تبعات داره توی زندگی ما. مثلا یکی از تبعاتشو گفتن که نتیجهش این میشه که من دیگه برای خودم مالکیتی قائل نیستم، تمام اموال خودم رو مملوک خدا میدونم و خودم رو ودیعه دار میدونم، طبق دستور العمل و رضای او باید این مال رو خرج بکنم. یا بحث مواسات که مطرح شد، اینا ذیل همین نگاه جدید بود. خب تو جلسه بعد اومدن رسیدن به این که توحید یکی از تبعاتش اینه که اطاعت و عبادت غیر خدا رو ممنوع میکنه. اگر کسی توحید رو پذیرفت، دیگه نمیتونه بنده و مطیع کسی غیر از خدا باشه. بعد اون روایت مهم رو خوندن که اگر کسی تحت ولایت و پذیرش امام جائری قرار بگیره، حتی اگر در اعمال شخصیش بر و تقی باشه، هیچ کدومش پذیرفته شده نیست. خب بحثی که امروز میخوایم در رابطه با توحید داشته باشیم، باز مکمل بحث جلسه قبله. خود امام معظم رهبری عنوانی که اینجا زدن برای بحث توحید، گفتن نفی عبودیت غیر خدا. اولین نکته‌ای که واردش میشن اینه که میگن متاسفانه ما جامعه دینی رو که نگاه میکنیم، میبینیم اطلاعات غالب مردم نسبت به توحید واقعا اطلاعات محدود و کمیه. یعنی خیلی از افراد عامه مردم تا نزدیکی های مرگ جوانب مختلف توحید رو نمیفهمن. خیلی حرف بزرگی ها. عامه مردم غالبا تا نزدیکی های مرگ معنای درست توحید رو نمیفهمن، جوانب مختلفش رو درک نمی کنن. بهشون میگی توحید یعنی چی؟ میگه یعنی خدا یک. خب بعدش چی؟ چیکار کنم خدا یکیه؟ میگه خب خدا یکیه دیگه، خدا دوتا نیست، خدا ستا نیست، فقط همین دیگه. نمیدونه چه تبعاتی داره، چه پیامدهایی داره، چه نتایجی داره. یادتونه میگفتن حضرت آقا میگفت این یه الفیه که اگه پذیرفتی تا یا باید بری. اگه پذیرفتی توحید رو بعدش مراتب دیگه، تبعات دیگه ای هست که اونا رو باید بپذیری. تو نظام اجتماعی تو اثر میگذاره، تو شکل تعامل تو اثر میگذاره، تو رفتارهای فردی اثر میگذاره. حالا امروز میخوان یه قدری همینا رو بیشتر باز کنن و توضیح بدن. میگن که ما وقتی میگیم عبادت، یه معنای رایجی توی ذهنمون میاد. دقت کنید، میخواد بره توحید رو توضیح بده. توحید یعنی فقط خدا رو عبادت کنیم، یک موجود رو عبادت کنیم. خب اینجا سوال میشه عبادت یعنی چی؟ یعنی یک معنای رایجی از عبادت توی ذهن ماست. من دارم جلسه 11 رو توضیح میدم، به کتاب من میشه صفحه 241. اون معنای رایج از توحید تقدیسه، احترام، بزرگ داشته قلبیه. وقتی میگیم من یه موجودی رو عبادت میکنم، یعنی انقدر اون موجود رو مقدس میدونم، انقدر از نظر قلبی برای او عظمت قائلم که در مقابل او اظهار فروتنی میکنم، سجده میکنم، رکوع میکنم، دستامو در مقابلش بلند میکنم، خودمو به خاک میندازم، تواضع میکنم. ها اینو عبادت میدونیم. اگه گفتیم یه کسی اصلا بت پرسته، یعنی همین رفتارها رو در مقابل یه بت انجام میده. اگه یه نفر گوساله پرسته، چه بسا همین رفتارها رو در مقابل اون حیوان انجام بده. این معنای رایج عبادته. آیا تنها معنای عبادت همینه؟ میگن نه، عبادت یه معنای دومی داره که جب اصلا اون معنای دوم مهمتره. اون معنای دوم رو اگه بهش توجه کنید متوجه میشیم خیلی از ماها موحد نیستیم. چون توحید یعنی چی؟ یعنی فقط خدا رو عبادت کنیم. تو سوره هم میگیم ایاک نعبد، فقط تو رو عبادت میکنن. خب عبادت به چه معنا؟ به معنای تقدیس. آره، همه ما فقط خدا رو مقدس میدونیم، در مقابل خدا سجده و رکوع میکنیم. با نگاه اول همه ما موحدیم، اما نگاه دوم وقتی توضیح داده بشه میبینیم خیلی از ما از دایره توحید میزنیم بیرون. خب چیه معنای دوم توحید به نظرتون؟ معنای دوم عبادت، ببخشید توحید اشتباه گفتم، معنای دوم عبادت چیه؟ آها، اطاعت. آفرین. اطاعت مستقل و بدون قید و شرط. خیلی توضیح جالبی داره. اطاعت مستقل و بدون قید و شرط یعنی عبادت. یه ماجرایی اینجا تعریف میکنن، ماجرای جالبیه. میگه عدی بن حاتم یا عدی بن حاتم، اگه اسمش رو درست خونده باشم، فرزند حاتم طائی. خب قبل از اینکه مسلمان بشه یه روزی داشت توی کوچه و خیابون‌ها حرکت می‌کرد، حالا توی مدینه بوده توی مکه بوده، با پیامبر برخورد کرد. دید پیامبر دارن یک آیه‌ای رو می‌خونن که مفهوم اون آیه این بود که اهل کتاب، یعنی مثلا حالا یهودی‌ها و مسیحی‌ها، احبار و رهبان خودشون رو می‌پرستن. احبار و رهبان یعنی علمای دینیشون، روحانیونشون رو می‌پرستن. و مذمت میکرد اون آیه قرآن که چطور اینها احبار و رهبان رو میپرستن. بعد عدی یا عدی ابن حاتم وقتی به این جمله حضرت برخورد کرد، به این آیه قرآن برخورد کرد، اعتراض کرد که کی گفته ما احبار و رهبان رو میپرستیم؟ ما کجا علمای خودمون رو پرستش میکنیم؟ ما هیچ عالم دینی رو در مقابل سجده و رکوع نمیکنیم که. حضرت گفتن که نه، منظور از پرستش اون چیزی که شما توی ذهنتون هست نیست. منظور من از پرستش اینه که ولکنهم احلوا حراما و حرموا حلالا. این علماء شما یه سری حرام های خدا رو حلال کردن، یه سری حلال‌های خدا رو حرام کردن و شما ازشون پذیرفتید. شما بدون قید و شرط دارید از اینها تبعیت میکنید، اطاعت میکنید، میپذیرید. این پذیرش شما از اینها به منزله عبادته. دقت میکنید چقدر معنای عبادت داره توسعه پیدا میکنه؟ هر اطاعت مستقل و بدون قید و شرطی میشه عبادت. منظور از عبادت مستقل چیه؟ عبادت بدون قید و شرط چیه؟ آها ببین، یه وقتی من اطاعت میکنم، نه به خاطر اینکه این بابا گفته، به خاطر اینکه یه نفر دیگه گفته حرف اینو گوش بده. فرض کنید یه پسری پدرش رفته سفر، قبل از اینکه بره سفر گفته پسر جانشین منه، هر حرفی توی خونه زد داداش خواهرای کوچیکتر باید بپذیرن. اینا حرف این پسر رو میپذیرن، ولی نه به اعتبار خودش، به اعتبار باباش، چون باباش گفته گوش میدن، و الا اگه خودش بود دوزارم حسابش نمیکردن. این عبادت مستقل نیست، اطاعت مستقل نیست، اطاعت بدون قید و شرط نیست، به شرط امر پدره. ولی یه وقتی اینو براش جایگاه ویژه قائلن، با صرف نظر از پدر میگن این باید ازش اطاعت بشه، این میشه اطاعت مستقل. حالا من از آدمهای دور و بر خودم یه وقتی اطاعت میکنم چون خدا گفته، میگم خدا گفته حرف باباتو گوش بده، گوش میدم. خدا گفته اطیع الرسول، از پیامبر اطاعت کنید، اطاعت میکنم. این نمیشه عبادت پیامبر، میشه عبادت خدا. ولی اونجایی که من مستقلن بدون قید و شرط میخوام اطاعت بکنم از پیامبر، این میشه عبادت پیامبر. این غلطه. اهل کتاب نسبت به احبار و رهبانشون، نسبت به علمایشون چنین اطاعتی داشتن. پیامبر میگه که شما اونا رو عبادت کردید، اطاعت رو عبادت میدونه. باز یه روایت جالبی هست که این روایت رو بذارید متنش رو براتون بیارم. روایت از امام باقر علیه السلام در کتاب کافی نقل شده، خیلی روایت جالبیه. حضرت میفرمان که من اصغا الا ناطقه، کسی که گوش بده به یک سخنگویی، یه نفر داره حرف میزنه به حرفش گوش بده، فقط عبده هو. یعنی چی؟ یعنی کسی که به گویندهی گوش میده او رو عبادت کرده. فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُعَدِّ عَنِ اللَّهِ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهِ، اگر اون گوینده حرفی که داره میزنه حرف خداست، از جانب خداست، داره حرف خدا رو پر رنگ میکنه در دل من، این آدمی که داره گوش میده خدا رو عبادت کرده. و این کان ناطق یعدی یعنی شیطان، اما اگه اون حرف هایی که میزنه مطابق عوامر شیطانه، مطابق خواست شیطانه، حرف های شیطانیه، فقط عبد از شیطان، شیطان رو عبادت کرده. یعنی داره فراتر از اطاعت میره، میگه اصلا گوش بدی، همین که بشینی گوش فرا بدی به یک گویندهی، این گوش دادن به حکم عبادته. اگه این آدم حرفایی که میزنه حرفایی که رضای خدا توشه، تو به خاطر اینکه رضای خدا توشه گوش میدی، خب بله عبادت خدا داری میکنی. ولی اگر حرفا حرفای شیطانیه و تو بی توجهی و داری گوش میدی، عبادت شیطان کردی. پس معنای دوم عبادت خیلی معنای فراتری شد از اون چیزی که ما فکر میکنیم. ما تا حالا فکر میکنیم سجده و رکوع کردن عبادته، حالا فهمیدیم پای منبر یه نفرم بشینین داری عبادت میکنی، حرف یه نفر رو گوش بدی داری عبادت میکنی. حتی مقام معظم رهبری میگن که اون جایی که من از یک قانون، از یک سنت، از یک آداب و رسوم شروع میکنم تبعیت کردن، دارم عبادت میکنم، دارم بندگی میکنم. تو چرا آداب مملکت خودت، آداب چه میدونم شهر خودت رو پذیرفتی؟ این آداب و رسوم برخواسته از خداست، چون رضای خدا توشه. اگه اینطوریه برای تو بنده خدا. ولی اگه این آداب و رسوم هیچ ربطی به خدا نداره، بلکه خدا باش مقابله کرده، گفته اینجوری عروسی نگیرید، گفته اینجوری جلسه نگیرید، گفته اینجوری با همدیگه رفت آمد نکنید، گفته اینجوری سفره نندازید، اینجوری مهمون ندید، من با این که خدا نهی کرده دارم از این آداب رایج پیروی میکنم، پس من از دایره توحید خارج میشم. خیلی کار سخت شد. دایره توحید دایره اطاعت شد. من از کیا دارم اطاعت میکنم؟ از همسرم، از دوستم، از آداب اجتماعی، از قوانین حاکم و نظامی که وجود داره. خب اینا چقدر مطابق اوامر الهیه؟ اونجایش که مطابق اوامر الهیه، من بنده خدام، غیر از اون من بنده خدا نیستم. پس معنای نفع اینه که موحد واقعی کیه؟ کسی که اطاعت مطلق و بدون قید و شرطش فقط برای خداست. فقط از خداست که بدون چون و چرا اطاعت میکنه. هر کی دیگه حرف زد، اول میگه آقا این حرف تو چه ربطی داره به حرفای خدا؟ بذار من تکلیفمو مشخص کنم با حرف تو. اگه حرف تو حرف خداست، قبوله، دربست در خدمتم. ولی اگه حرف از جیبت در آوردی، من 2000 ارزش قائل نیستم براش. این میشه توحید. روشن شد؟ اون موقع این اطاعت و توحید همه جا میاد. آقا تو داری توی مجموعه کار میکنی، یه قانون چرندی گذاشتن توی اون مجموعه که مطمئنی خلاف رضای الهیه، یه ساخت و پاختی اونجا انجام شده، همه با هم قرار گذاشتن یه کاری رو انجام بدن، تو میدونی مطابق رضای الهی نیست. اگر اطاعت کردی، اگه تبعیت کردی، اگه همراهی کردی، توحید خارجی، دیگه نمیتونی بگی که من بنده خدا. بعد میفهمند که هدف انبیا چی بوده؟ رسوندن آدمها به توحید. با این توضیح معنای این حرف چی میشه؟ معناش چی میشه که پیامبرها اومدن تا زنجیر اطاعت غیر خدا رو از گردن و پای مردم باز کنن. هر پیامبری مبعوث شده اومده مردم رو از زیر یوق اطاعت فرمان رواها و تواقید خارج بکنه. چرا تو باید حرف این طاغوت رو گوش بدی؟ تو چرا باید حرف این آدم ثروتمند مرفه رو گوش بدی؟ اون چرا باید دیکته بکنه سبک زندگی تو چی باشه؟ چرا فلان هنر پیشه، چرا فلان چه میدونم سلبریتی باید سبک زندگی، سبک پوشش، سبک رفتار، سبک مهمونی دادن همه چیز رو به من و تو دیکته کنه و من از تو ازش تبعیت کور بکنم؟ پیامبرها میان که اینا رو بشکنن، بگن تو فقط بنده خدا باش. توحید یعنی که یه نفر به تو دستور بده چجوری زندگی کن، چجوری حرف بزن، چجوری بپوش، چجوری بخور، فقط از او تبعیت بکن. همه دانشمندان دور هم دیگه جمع شدن، اومدن گفتن آقا اینطوری بخوریم، اینطوری بپوشیم، اینطوری رفت آمد داشته باشیم، نپذیر مگر حرف خدا باش. بعد خود امام معظم رهبری توضیح میدن که با این نگاه، حالا توحید همون عقیده پیش پا افتاده و کوچیکه، اینه که خدا یکی دوتا نیست، یا نه یک مسئله مهمی شد که تو کل زندگی و نظام اجتماعی ما رنگ میده، اثرش حضور پیدا میکنه، لمس میشه. بعد میفهمند که روح دین اینه که انسان منحصراً از خدا و نظام و تشکیلات الهی اطاعت بکنه. اینجا وارد یه بحث فرعی داخل پرانتز میشن، به بهانه این که میخوان قرآن بخونن و میخوان این حرفشون رو از قرآن استفاده کنن، میگن این که میگم توحید یعنی فقط خدا رو عبادت کردن و عبادت معناش فقط تقدیس و سجد و رکوع نیست، یه سبک عبادت اطاعت کردنه، اینو از خودم نمیگم، اینو از قرآن میگم. بعد میگن شما برید قرآن بخونید، من بعضی از آیاتش آوردم، بقیه آیاتش خودتون برید بخونید. بعد اینجا یه دفعه یه گریز میزنن، این گریزه خیلی گریز جالبیه، دقت کنید. میگن خیلی ها حالا یا از سر عمد یا از سر نادونی فکر میکنن که قرآن خوندن و فهمیدن قرآن فقط کار اهل بیته، من و شما نباید سراغ قرآن بریم. من و شما چه فهمی داریم از قرآن؟ من چطور به خودم اجازه بدم از آیات قرآن برداشت بکنم؟ قرآن رو اهل بیت میفهمن، من و شما نهایتا قرآن رو باید بخونیم، فهم برای ما نیست. یعنی این حرف خیلی حرف باطلیه، این حرف خیلی حرف غلطیه. قرآن رو بخونید برای اینکه بفهمید، قرآن رو بخونید برای اینکه باش زندگی کنید، قرآن رو بخونید برای اینکه از ابهام و تردید در بیایید. پس حرف مقام معظم رهبری تو این بخش اینه که قرآن برای خوندن خالی نیست، برای فهمیدنه، برای برداشت کردنه، برای همه مردم، نه فقط برای پیامبر، برای امام یا برای اهل علم. هر کسی به اندازه سواد خودش، به اندازه ظرفیت خودش، به اندازه توان خودش. من بی سوادم اگه برم سراغ قرآن شروع کنم قرآن خوندن و معناش رو دقت کردن، به اندازه خودم بهره‌مند میشم، برداشت میکنم، فهم پیدا میکنم، گره هایی توی زندگیم رو باز میکنم باهاش، مشکلات فکریم رو حل میکنم باهاش. این خیلی نگاه متفاوتیه که قرآن رو اینجوری بخونیم. بعد این روایت از امیرالمومنین میارن که ما جالس احدون هازل قرآن، هیچ کس مجالست نکرد با قرآن، یعنی هم نشین قرآن بشه، انس داشته باشه با قرآن، الا قام به زیادت او نقصان، مگر اینکه یک زیاده و نقصانی درش اتفاق افتاد. زیاده در چی؟ زیادت فی هدا، هدایتش افزایش پیدا کرد، راه ها رو بهتر فهمید. او نقصان فی اما، نقص ایجاد شد. نقص در چی؟ نقص در کوری، نقص در ندیدن وقایع. هر کسی پای قرآن نشست، این روایت امیرالمومنین میگه هر کسی پای قرآن نشست، قرآن باعث میشه که هدایت پیدا بکنه و کوریهاش از بین بره. بعد میفهمن که روایت دیگه ای داریم، میفهمد ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، وقتی امور بر شما ملتبس شد، ملتبس یعنی مشتبه شد، نفهمیدید چیه چی نیست، فازل تبست علیکم الفتن، وقتی فتنه ها به هم دیگه آمیخته شد، همه چیز مشکوک شد، درست و از غلط نمیتونستید تشخیص بدید، که قطع اللیل مثل بخشی از شب که خیلی تاریک و ظلمانی، آدم راه و از شاه نمیتونه تشخیص بده، فعلیکم بالقرآن، برید سراغ قرآن، برید سراغ قرآن که راهو پیدا کنید. این که میگه برید سراغ قرآن که راهو پیدا کنید، مال چه عصر و زمانه ایه؟ مال زمانی که امام زمان ظهور پیدا بکنن. میگه امام زمان که ظهور پیدا بکنن که خودشون قرآن ناطقن، برای امروز من و شماست که اگر دوچار حیرت شدیم، فتنه ها زیاد شد، نمیدونستیم راه رو از چه جوری تسلیم، باید با قرآن انس داشته باشیم، بریم سراغ قرآن. بعد اون فهم غلط رو اصلاح میکنن. این که گفتن اهل بیت فقط میتونن بفهمن، این حرف غلطیه. فهم عمیق و جامع قرآن رو فقط اهل بیت میتونن بفهمن، ولی این معناش این نیستش که هیچ کدوم از ما هیچ فهمی از قرآن نداشته باشیم. آره، میفهمن این ناظر به شرایط امروز جامعه است که میگه برید سراغ قرآن. حالا میخوان برن سراغ قرآن به چه هدفی؟ به هدف این که آیاتی رو بیارن که از دل اون آیات همین حرفی که گفتن اثبات میشه. اون حرف چی بود؟ این که آقا عبادت به معنای اطاعته. اگر گفتیم توحید یعنی خدا رو عبادت کردن، معناش این میشه که فقط خدا رو اطاعت کنیم. از کجای قرآن میگید عبادت مساویه با اطاعت؟ اینها، این آیات قرآن، سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، افغیر الله ابتغی حکمن، آیا من غیر از خدا رو به عنوان حکم انتخاب بکنم؟ حکم یعنی چی؟ یعنی کسی که داوری میکنه یا کسی که حاکمه، حکم میکنه. داوری یعنی مثلا توی مسئله که اختلاف کردیم ازش میپرسیم، یا نه حاکمه، اوامر و فرمانهای او باید تبعیت بشه، حاکم جامعه است. میگه آیا غیر خدا رو من به عنوان حاکم یا به عنوان داور بپذیرم؟ در حالی که وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، در حالی که این خداست که کتاب یعنی قرآن رو با همه طول و تفصیل و تبیینی که لازم داره در اختیار شما قرار داده. والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق، اونایی که ما کتاب رو بهشون دادیم، یعنی امت‌های پیشین که کتاب‌های آسمانی به سمتشون اومد، یا همین امت حاضر که کتاب قرآن به سمتشون اومده، یعلمون انه منزل من ربک بالحق، میدونن که از جانب پروردگار تو به حق نازل شده. فلا تکونن من الممترین، پس تو هم تردید نکن، شک نکن که این قرآن از جانب پروردگاره. این آیه ها رو مقدمه آوردن، آیه اصلی حالا بهش میرسیم. آیه بعدی میگه تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم، فرمان پروردگار تمام شد، لا مبدل لکلماته، تبدیلی در فرمان پروردگار نیست، تخلفی وجود نداره. چی اون فرمان پروردگار؟ این که پیامبرها میان و هر کدوم این پرچم هدایت رو دست به دست میکنن تا پیامبر خاتم. بعد آیه بعدی میرسه به بحث اطاعت، هنوز باز اون آیه اصلی رو نرسیدن بهش، مقدم از اینها میفهمد و ان تو اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. اگر از اکثریت، این آیه خیلی آیه عجیبی ها، خوب دقت کنید، اگر از اکثریت مردم اطاعت بکنین تو رو از راه خدا گمراه میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ان یتبعون الا الظن، به خاطر اینکه غالب مردم بر اساس تخمین، بر اساس ظن و گمان، بر اساس فرضیه پیروی میکنن، یعنی دنبال فرضیه ها، دنبال گمان ها، به یقین نمیرسن و ان هم الا یخرسون، تخمین میزنن. خیلی حرف مهمی ها. من یه ذره همین یه جمله رو توضیح بدم. میگه اگر از قالب مردم، از اکثریت پیروی کنی تو رو از راه درست خارج میکنن، چون قالب مردم دنبال روی ظن و گمانن، نظریه و تئوریان. معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه که اگر من سبک زندگیم، تربیت فرزندم، تعامل با خانوادم، سبک اقتصادم، سبک جامعه پردازیم، همه اینها رو اگر از اکثر من فی الارض گرفتم، یعنی از کی گرفتم؟ از علما، دانشمندان، روانشناسان، همه اینها که توی عالم دارن حرف میزنن، اگر از اینها گرفتم یضلوک عن سبیل الله، از راه خدا تو رو خارج میکنن. چرا؟ چون همشون دارن بر اساس گمان و نظریه حرف میزنن، بر اساس فرضی و تئوری حرف میزنن. اونجایی میتونی تو اعتماد پیدا بکنی که اون حرف اصلی، اون سبک اصلی زندگی و برخورد و تربیتت رو از منبع وحی بگیری که دیگه توش گمان نیست، یقینه. بعد میگه ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، پروردگار تو آگاه‌تر به اون کسی که از راه او خارج شده و اون کسی که مهتدینه، یعنی هدایت یافته است. بعد میگه فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین، اون گوسفندی، اون حیوانی که نام خدا برش برده شده هنگام ذبح، ازش بخورید اگر به آیات پروردگارتون ایمان دارید. و لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، از اون حیوانی که اسم خدا برش برده نشده هنگام ذبح نخورید، انه لفسق، اون فسقه. اینجا شاهد مثال، یعنی همه این آیات مقدمه آوردن تا به این جمله برسن. میگه ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، شیطان ها به دوستان خودشون وحی میکنن، الهام میکنن تا بیان با شما گفتگو و درگیری لفظی داشته باشن، بگو مگو بکنن، بحث و مجادله داشته باشن. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون، اگر شما اطاعت بکنید از کسانی که اولیاء شیطانن، به تعبیر امام مذهب رهبری از شیطانها و قطبهای شرارت اگر اطاعت بکنید مشرکید. تو عالم شیطان اولیایی داره، اینا قطبهای شرارت، تمرکز شرارت در عالمن. شیطان از کانال اینها، به واسطه اینها شر رو پخش میکنه، فساد رو پخش میکنه. اگر شما اطاعت کردید از نظام اینها، از تشکیلات اینها، از قوانین اینها، از حرفها و بخشنامه های اینها، انکم لمشرکون، شما مشرکید. شرک در مقابل چیه؟ در مقابل توحید دیگه. چی باعث میشه من از توحید خارج بشم برم تو شرک؟ اطعتموه، اطاعت بکنید. پس اطاعت مساویه با عبادت، اطاعت غیر خدا مساویه با شرک. گرفتید چی شد؟ براتون روشن بود؟ یه مطلب داخل پرانتز دیگه هم دارن، اگه وقت بکنم دوست دارم بگم، ولی نمیدونم چقدر وقت بشه، شاید وقت نشه. کوتاه میگم، میگم که این وسط این آیه ها که داشت در مورد این صحبت میکرد که غیر از خدا رو حکم نگیرید، اطاعت از غیر خدا بکنید نمیدونم از راه به در میشید، یه دفعه چی شد بحث گوسفند و ذبح و بسم الله گفتن و اینا رو یه دفعه آورد وسط؟ چه ربطی داره؟ داشتی در مورد یه موضوع دیگه صحبت میکردی، یه دفعه پریدی سراغ این که آقا یه گوسفندی موقع ذبحش بسم الله گفتن بخورید ازش، اگه بسم الله نگفتن نخورید ازش. آدم احساس میکنه بی ربطه. یه توضیح خیلی قشنگی میدن مقام معظم رهبری که این ارتباطه رو توضیح میده، کاملا انسجام آیات حفظ میشه. اونو میخوام براتون توضیح بدم. میگه ببین این که داره میگه وقتی گوسفندی کشته میشه اگر برش بسم الله گفته شده بخورید ازش، این سمبوله. به خودش فقط نگاه نکنید، داره میگه یکی از نیازهای اصیل شما نیاز به غذاست. شما موقعی که میخواید این نیاز اصیل خودتون رو تأمین بکنید، گوسفندی بکشید و بخورید، اونجا حواستون باشه با نام خدا این کارو بکنید. یعنی این کارتون هم باید در راه خدا باشه. نیازهای طبیعی جسمیتون، خوردتون، خوراکتون، خوابتون، ازدواجتون، همه اینها باید با نام خدا باشه. با نام خدا باشه یعنی چی؟ یعنی در راه خدا باشه، به فرمان خدا باشه، مطابق خواست خدا باشه. گوسفند و خوردن یه سمبول از همه نیازهای انسانی، از همه گوشه های زندگی ما. تو میخوابی؟ تو میخوری؟ تو ازدواج میکنی؟ تو مینوشی؟ تو حرف میزنی؟ همه نیازهایی که داری، تو ارتباط میگیری؟ داره میگه تو همه اینها بسم الله باید باشه، به نام خدا باید باشه. به نام خدا باشه یعنی چی؟ یعنی برای خدا باشه، در راه خدا باشه. یعنی همه وجود تو باید صرف خدا بشه، تحت فرمان الهی باشی، کاملا با قبل و بعدش سازگاره. بحث توحید، حتی تو خوردنت، حتی تو خوابیدنت. توحید مال اونجا نیستش که تو کلاس هدیه های آسمان بگی خدا یکیست، خدا دوتا نیست، استدلالم براش بیاری. نه، موقعی که داری گوسفند میکشی، موقعی که داری سفره پهن میکنی، اونجام توحید به خاطر خدا. معنای این حرف اینه که اگه یه جای خدا دوست نداشت، نخور، گرسنگی بکش، نخواب، بیداری بکش، ننوش، تشنگی بکش، ازدواج نکن، عفت به خرج بده. چقدر معنای آیات عوض میشه وقتی ما ظرافت ها رو میفهمیم، تبیین میشه برای آدم اون دقت هایی که توی آیات به کار رفته. آیات بعدی رو دوباره از یه بخش دیگه از قرآن انتخاب کردن. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ازلفت الجنت للمتقین، بهشت به تقوا پیشگان نزدیکه، و برزت الجحیم للغاوین، گمراهان جهنم بهشون در معرضشون قرار گرفت، و قیل لهم اینا ما کنتم تعبدون. از اهل جهنم پرسیده میشه کوشن اونایی که عبادتشون میکردید، شما کسانی رو عبادت میکردید، اونایی که عبادتشون میکردید کوشن، میخوایم اثبات کنیم عبادت مساویه با اطاعت. اینجا به اهل جهنم میگن اونایی که عبادت میکردید کوشن، من دون الله، شما غیر از خدا یه کسای دیگه یه عبادت میکردید. حلی انصرون نکن، آیا الان به دادتون میرسن؟ او ینتصرون، کسی به داد اونا میرسه؟ فکب که بوفی ها هم ولغابون، همه اون کسانی که عبادتشون میکردید و شما گمراهان، کب که بوفی ها، در جهنم سرنگون میشید. همینجا معظم رهبری استفاده میکنن، میگن که ببینید این عبارت ها نشون میده که اینا عبادت چوب و سنگ و نمیدونن بوت و اینا نمیکردن، نه، یه سری آدم هایی بودن که اینا از اونا رو عبادت میکردن. عبادت اونها به چه معنا بوده؟ معنای اطاعت بوده، پذیرش بوده، پیروی بوده. بعد میگه شما همتون میرید توی جهنم و جنود و ابلیس اجمعون، جنود ابلیس، سپاهیان ابلیس هم همه وارد جهنم میشن. قالو و هم فیها یختصمون، اهل جهنم، همینایی که عبادت شدن و همونایی که اینا رو عبادت کردن، با همدیگه مخاصمه و بگومگو دارن. تالله ان کنا لفی ضلال مبین، به خدا قسم ما بیراه داشتیم رفتیم، راه غلط رفتیم، اشتباه رفتیم. خب اشتباه شما چی بوده؟ این جمله آخر، از نسویکم برب العالمین، ما شما رو با پروردگار جهانیان یکسان کرده بودیم. حرف این تبعیت کنندگان به اون آدم هایی که دنبالشون راه افتادن توی جهنم اینه که میدونید اشتباه استراتژیک ما چی بود؟ ما شما رو همپایه خدا قرار دادیم. به جایی که از خدا بترسیم، به جایی که از خدا کمک بخوایم، به جایی که حرف خدا رو گوش بدیم، به جایی که رضای خدا برامون مهم باشه، شماها رو به جای خدا نشوندیم. حرف تو برام اثر داشت، نگاه تو در من انگیزه ایجاد میکرد، فرمان تو رو من اطاعت میکردم، از برخورد تو ترس داشتم، از غضب تو ترس داشتم. تازه تو قیامت تو جهنم میفهمن که فی زلال مبین، ما در یک گمراهی آشکار بودیم. گمراهی آشکار هم معلومه یعنی چی دیگه؟ یعنی انقدر روشنه که تو کافیه چشماتو یه ذره باز کنی بفهمی توی مسیر نیستی. توحید معناش اینه، اینه که غیر از خدا رو اطاعت نکن، غیر از خدا رو همشأن و هم رتبه خدا قرار نده. خدا فقط یه دونه است، کسی نباید هم رتبش قرار بگیره. هم رتبش قرار بگیره معناش نیستش که بری جلوی کسی نماز بخونی، سجده کنی. همین که حرف یه نفر رو میپذیری بدون اینکه دو تا چهار تا کنی، آقا حرف این با خدا چه نسبتی داره؟ این میشه هم رتبه خدا قرار دادن. اینکه ترس داریم از یه نفر بدون اینکه در نظر بگیریم این آدم در عرض خدا چی کاره است، اینکه امید داریم به یه آدم بدون اینکه در نظر بگیریم این آدم در عرض خدا چی دستشه که من بهش امید دارم، اینکه مهمه برام رضایی یه نفر بدون اینکه نسبت اونو با خدا بسنجم انگار در عرض خدا، اینا همش میشه خروج از توحید. بله، وقتی رضای او به خاطر خدا برام مهمه، مثل رضای پدر و مادر، مثل رضای همسر، ولی وقتی در عرض خداست، نسویکم، ما شما رو هم سطح خدا قرار دادیم، این غلط ما بود. خب جلسه 11 کتاب تمام شد، میخوام وارد جلسه 12 بشم. جلسه 12 هم در مورد توحیده. خب در مورد توحید داشتیم صحبت میکردیم، اگه بخوایم خلاصش رو بگیم، گفتن توحید یک عقیده عملخیز تعهدآور، اینطور نیستش که یه عقیده صرف باشه، مخصوص زندگی فردی ما نیست، توی سطح جامعه ما، توی ارتباطات ما با هم دیگه، تو همه اینها اثر میگذاره. یعنی توحید وقتی وارد یه جامعه میشه، اول میاد سبک این جامعه رو به هم میریزه، تغییر میده، همه در برابر الله میشن یکسان و خدا تنها حاکم میشه بر این جامعه. بعد حالا وظایف تک تک فردها رو هم مشخص میکنه. بعد اومدن گفتن که تعهدهایی که توحید میاره رو بشمریم. اولین تعهدش چی بود؟ عبادت و اطاعت منحصرا از آن خداست. این اولین تعهدی بود که توحید برای ما می آورد. دومینش رو تو این جلسه میخوان توضیح بدن. میگم توحید میدونید یعنی چی؟ یعنی نفی طبقات اجتماعی، یعنی دیگه طبقات مختلف نداریم. اینجا رو خیلی خوب توضیح میدن، خیلی جذابه، دقت بکنید. میگن اختلاف طبقاتی یعنی چی؟ این که میگن اختلاف طبقاتی توی جامعه هست، یعنی این که آقا طبقه های مختلف با هم دیگه متفاوتن. بعضی از طبقات محکومن به رنج کشیدن، به محدودیت، امکانات ندارن، رفاه ندارن، علم نمیتونن بیاموزن، ثروت ندارن، بعد فقط رنج بکشن، بدون، کار کنن. و یه طبقه جامعه اینا فقط بهره‌مندن، اینا لذت میبرن، اینا تحصیلات دارن، اینا عیش و نوش دارن، بقیه کار میکنن، اینا بهرهشو میبرن. توحید یعنی این طبقات بعد همه برچیده بشه از توی جامعه. آقا مگه ما اختلاف طبقاتی داشتیم که خداوند متعال توحید رو فرستاده ما این اختلاف طبقاتی از بین بره؟ تا دلت بخواه. نه 1400 سال پیش، تا همین چند سال پیش بیخ گوش خودت تو هندوستان. توضیح میدن هندوستان یکی از مهدهای تمدن بشریه، یعنی تمدن بشری، انسانهای اولیه یا همین آریایی ها اول توی هندوستان به یک تمدنی رسیدن و بعدن ایران سرپا شد، یعنی هندوستان از ایران هم مقدمه. بعد توی کتاب‌های تاریخ تمدنی و اینا نقل شده، آدرساش هم خودشون میدن توی پاورقی، میگن 4 طبقه اصلی داشتن تمدن آریایی توی هندوستان. گفتن مردم از 4 طبقه، بالاترین طبقه، طبقه برهمنان و رجال دینی و روحانیه. یعنی یه عده‌ای توی جامعه هستن که اینا از همه سرن. اسم این طبقه رو میزنیم رجال دینی و روحانیون. اونایی که رجال دینی و روحانیونن یا به تعبیر قرآن احبارن، روحبانن، اینا بالاترین سطح جامعه. رفاه مال ایناست، قدرت مال ایناست، حکومت مال ایناست، ثبات مال ایناست، پول مال ایناست، عیش و نوش مال ایناست. یه پله بیا پایین‌تر، شاهزادگان. اونی که یک حکومتی داره، شاه خودش، فرزندش، خانواده‌هاش، سپاهیانش، اینا می‌شدن طبقه دوم. اینا هم به شدت بهره‌مند. دو طبقه اول کار نمی‌کردن، فقط بهره‌مند، لذت، عیش، نوش. دو طبقه بعدی، طبقه سوم، زارعان و کارگران، کشاورزا، کارگرا، کسانی که رعیت بودن به قول خودمون، اینا کار میکردن، بهرش و دیگران میبردن. زمین های یه روستا همش مال اون سپاهیان و شاهزادگان یا رجال دینی بود. ولی کی رو این زمین ها کار میکرد؟ مردم بیچاره. خب وقتی این ثمره ها رو میچیدن، کی میبرد؟ اکثرش رو اونا میبردن. یه بخور و نمیری هم به این کارگر بدبخت میدادن. و طبقه چهارم عامه مردم بودن. میگه این چهار طبقه تشکیل دهنده تمدن آریایی بودن. یعنی اگر کسی خودش رو آریایی میدونست، یکی از این چهار دسته بود. خب غیر از اینها هم انسانهای دیگه بودن. آره، یه طبقه پنجمی بودن که اینا اصلا آریایی به حساب نمی اومدن. ما اینا رو اسمش رو میذاشتیم طبقه نجسها، طبقه پلیدها. اینا اصلا با اون چهار طبقه قبلی متفاوتن. حالا تفاوتش ایشون کاملا توضیح میده که چه تفاوتی بین اینها هست. تفاوت در اینه که آقا اینا اصلا در معتقد بودن ها، ذات خلقت اینها با هم متفاوته. برهمنان، علماء روحانی از سر خدا آفریده شدن. یعنی برهما که اون خدای خوبی هاست در اندیشه هندوستان، اگر سری داشته باشه، روحانیون رو از سر خودش آفریده. طبقه دوم شاهزادگان رو از دست خودش آفریده. طبقه سوم زارعان و کارگران رو از بازوی خودش آفریده و طبقه چهارم عامه مردم رو از پای خودش آفریده. حالا همینجا اونی که از پای خدا آفریده شده که طبقه عامه مردمه، با اونی که از سر خدا آفریده شده که روحانی، عالم دینیه، نمیدونم برهماست، برهمنانه، آیا اینا همشن هم دیگن، هم رتبه هم دیگن؟ اگه اون رفت توی کلاس، اگه اون رفت توی مدرسه، اگه اون رفت توی دانشگاه، اگه اون حق تحصیل داشت، اینا حق تحصیل دارن؟ نه، ذاتن ما هم متفاوتن. از بدو خلقت و آفرینش ما هم دیگه متفاوتن. منشأ خلقتشون معتقد بودن متفاوتن. اون طبقه پنجم که بهشون میگید نجس، پلید، اونا چیه؟ میگه اونا اصلا از خدای شر آفریده شدن. خدای خوبی ها اونا رو نیافریده، خدای شرور اونا را آفریده. اونا را که دیگه از آدم حساب نمی کنی. پس دقت کنی، پنج طبقه شدن که تفاوت این طبقات در منشأ آفرینششونه. درست شد؟ خب حالا وقتی پیامبرها میان چیکار میکنن؟ میان میگن آقا این اختلاف طبقاتی رو جمع کنید. اسلام میاد اعلام میکنه که اصلا دوتا خدا نداریم، که یه خدا بیشتر نیست، همه مخلوق همون یه خدا. در آفرینش هم همه یکسانن، یه سری از سر خدا آفریده شدن، یه سری از پای خدا آفریده شدن. این چرت و پرتا چیه؟ همه تون یکسانید، زن و مرد، سیاه و سفید، هر کدوم از شما که آفریده شدید، خالقتون فقط یک خداست و منشأ خلقتتون هم همون خداست. خدای شر و خدای خوبی نداریم. وقتی نفی میکنی توحید دو خدایی رو، در واقع داری نفی میکنی اختلاف طبقاتی رو. حالا میفهمیم چرا سوره توحید انقدر روش تاکید شده. بخونید سوره توحید رو. چون وقتی پیامبر اومدی، جامعه بشری پر از اختلاف طبقاتیه. یه سری برای خودشون چه در نوشابه‌ای وا میکنن، یه سری چقدر بدبختن. بعد این اختلاف طبقاتی سنگینی که یه سری غلام و کنیزن، غلامزاده و کنیززاده، نسل در نسل، چجوری میشه از زیر یوغ قدرت اون پادشاهزاده درش آورد؟ خیلی قشنگ اینجا رو توضیح میدن، میگه شما هر چقدر بیای به اون پادشاه زاده بگی آقا ظلم نکن به اینا، نمیپذیره. به این زیر دسته بگی آقا قیام کن حقتو بگیر، اونم نمیپذیره. میدونی چرا این زیر دسته نمیپذیره؟ چون تو بافتش رفته، تو گوشت و خونش رفته که آقا ذات من متفاوته با اون پادشاه زاده است. مثل بعضی از ماها که خیلی خود کم بینی داریم متاسفانه، میگیم ما ایرانی ها اون اروپایی ها، انگار اصلا ذات ما ایرانی ها از یه جایی خلق شده، یه جوری خلقت آفریده شدیم که با اونا متفاوتیم. ما آفریقایی ها، ما هندوها، ما عرب ها، تا وقتی که یه آدمی ذات خلقت خودش، منشأ آفرینش خودش رو با یه دسته دیگه این متفاوت میدونه، به خودش اجازه نمیده علیه او قیام کنه. میگه طبیعتا او باید بالا سر من باشه، اون باید حکمرانی بکنه، من باید زیر دستش باشم. به خاطر همین هر مصلحه تحول آفرینی توی تاریخ اومده، اول اومده این نگاه مردم رو تخته کرده، این فلسفه و فکر غلط رو باش مبارزه کرده که کی گفته شما با هم متفاوتید، کی گفته اون سلطان، اون پادشاه تو فرودستی، مثل همیت، هیچ فرقی نمی کنید، منشأ خلقتتون یکسانه، همون چیزی که اون داره تو هم داری، چه سیاه چه سفید. تازه وقتی این فکر رو در اون طرف کور میکنن، زمینه این فراهم میشه که طبقات پایین خودشون رو پیدا بکنن، قیام بکنن، اختلاف طبقاتی شکسته بشه. اسلام اومده دقیقا همین کار رو کرده. آیات قرآن متعدد ذکر میکنن که آقا این آیات قرآن رو این تأکید داره که خدا همه شما رو خلق کرده، نه شما انسانها، حیوانات هم خدا خلق کرده، ماه و خورشید هم خدا خلق کرده، آسمان ها رو هم خدا خلق، همه تون رو یکی خلق کرده، پس همه تون در برابر او یکسانید. کلاس نذار، خودتو بالاتر از بقیه ندون، قیافه نگیر، اروپایی و افریقایی نداری. خب بعد توضیح میدن که این اختلاف طبقاتی که میگم منشأش تصور اینه که آقا اصلا این طبقه منشأ آفرینشش یه چیزی بوده، اون طبقه منشأ آفرینشش چیز دیگه بوده، شاید شما بگید در هندوستان بوده، الان که نیست، ولی الان هم ما میبینیم اختلاف طبقاتی تو کشورهای سرمایه داری هست. نمیگن که چه میدونم آفریقایی ها خاورمیانه ای ها رو یه خدای دیگه آفریده، اروپایی های چشم رنگی رو یه خدای دیگه آفریده، نه، ولی تو عمل، تو قوانین جامعه بین الملل، تو حقوق متفاوت برخورد میکنن و این رذالتش بیشتر از اون قبلیه، این بدتره. اون قبلی ها تو هندوستان میگفتن آقا ما اصلا خلقتمون با شما متفاوته، پس خودمونو بالاتر میدونیم. این نامردا میگن نه، ما برابریم، مساویم، مثل همین، اروپا نداره، خاورمیانه نداره، آفریقا نداره، بالا نداره، پایین نداره. تو زبون اینو میگن، ولی تو عمل نامردا متفاوت برخورد میکنن. میلیون میلیون آدم کشته میشه تو خاورمیانه، ککشون نمیگزه، دو تا موبلوند نمیدونم چشم آبی اونور تیکه پاره میشن، همه خبررسانی هاشون هیاهو را میندازن. این اختلاف طبقاتی خیلی دردش بیشتره، چون با یه جست دیگه اومده جلو. بعد میگن که خب نتیجه اعتقاد به این که خالق همه یه نفره، وقتی خدا تأکید میکنه توی قرآن، اسلام تأکید میکنه که آقا خالق همتون یکیه، معناش اینه که پس دو صف نداریم، دو طبقه نداریم، چند طبقه نداریم، خداوند همه یکیه، پس شما همه تونم در یک طبقه ای، اختلافی وجود نداره. بله اختلاف جسمی هست، یکی خوشگله، یکی زیبا، یکی سیاه، یکی سفیده، یکی فقیره، یکی غنی، یکی زشته، زیبا، باهوشه، کمهوشه، ولی این اختلاف هایی که در ظواهر وجود داره برای اینکه بتونید با همدیگه زندگی کنید، نیازهای همدیگه رو تامین کنید، همدیگه رو بشناسید. خدا که نمیتونست مثل کارخونه مثلا ایران خودرو همه ماشینا رو یک دست بزنه بیاد بیرون، اون موقع دیگه کسی قبول نمیکرد رفتگر بشه، همه میخواستن مدیر بشن. اختلاف ظاهر وجود داره، ولی از نظر حقوق در برابر خدا همه یکسانه، همه به اندازه هم حق رشد دارن، مسیر رشد برای همه بازه، اینطوری نیستش که مسیر رشد برای یه عده صاف و هموار باشه، برای یه عده پر از دست انداز باشه. همه باید برای اینکه رشد بکنن حرکت بکنن، همه برای اینکه باید به رفاه برسن باید کار کنن. مثال میزنه ایشون، میگه امیرالمومنین بیل میزد، امام باقر کشاورزی میکرد. آقا من امامم، من باید بقیه کار بکنن من بخورم؟ نه، پیامبر با اهل اصحابش مثلا میرفت بیرون از شهر، گاهی میخواستن یه کاری رو انجام بدن، یه قضایی رو تدارک ببینن، هر کسی یه سهمی از کار رو برمیداشت، پیامبرم یه سهمی رو برمیداشت. حالا دوباره میخوان برسن به آیات قرآن، اثبات کنن همین حرفی رو که زدن، که آقا توحید خدا یکیست، یعنی نفی طبقات اجتماعی. کجا خدا یکیست و خدا توضیح داده و منشأ خلقت رو گفته یکی و نتیجهش نفی این طبقاته؟ توی سوره مؤمنون از اینجا شروع میکنم، قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، زمین و اون چیزی که در زمین هست برای کیه؟ سیقولون لله، زمین و اهل زمین برای خداست. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، بگو کی پروردگار آسمانهای هفتگانه است، پروردگار عرش عظیمه؟ میگن خدا. قل من به یدیهی ملکوت و کل شیء و هو یجیر و لا یجار علیه، بگو ملکوت همه چیز در اختیار کیه؟ باز میگن سیقولون لله، قل فانا تسحرون. تا میرسن به این قسمت آیه 91، به یدهی ملکوت و کل شیء، یه نکته ظریف خیلی جذاب داره، اگه وقت شد بعد از اینکه این آیه رو توضیح دادم بهتون میگم. متخذ الله من ولدن و ما کان معه من الهن، خدا فرزند نداره، ما یه خدا داریم، یه خدا نداریم با یه بچه خدا، و ما کان معه من الهن، همراه با خدا یه خدای دیگه نیست. چرا؟ اگه همراه خدا یه خدای دیگه بود، اذن لذهب کل الهن بما خلق، هر خدایی مخلوقات خودش رو با خودش همراه میکرد، به یه سمتی میبرد. و لعلا بعضهم علا بعض، بعضی از این مخلوقات که برای یه خدایی بودن نسبت به مخلوقات اون یکی خدا علو و برتری پیدا میکردن، یعنی طبقات مختلف شکل میگیره. دو خدا نداریم، چون اگه دو خدا داشتیم طبقات مختلف در بین مخلوقات شکل میگرفت، مخلوقات این خدا بر مخلوقات اون خدا میخواستن علو پیدا بکنن. دقت میکنید؟ وقتی قرآن نفی میکنه دو خدایی رو، به تبعش میخواد نفی بکنه چند طبقه شدن جامعه رو، میخواد بگه همه یک دستید. کی آسمان ها را آفریده؟ خدا. کی ملکوت همه چیز در اختیارشه؟ خدا. کی نمیدونم زمین رو آفریده؟ خدا. همه مخلوق یه موجودن، اون خداست. بقیه چی؟ بقیه همه علی‌السویین در مقابل او. آفرینش یک قطعه متصل و منسجمه. خب آیات بعدی رو هم بخونم و تمام. میفهمید سوره بقره، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کنید، بندگی کنید پروردگاری رو که خلق کرده شما رو و کسانی که قبل از شما بودن. پس همه بشریت رو یه خدا خلق کرده؟ آره، چه شماهایی که الان توی عصر 22، چه اونایی که عصر 21، چه اونایی که 10 قرن پیش بودن، 15 قرن پیش بودن. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. حالا که فهمیدید خدا شما و قبلی ها رو خلق کرده و همون خدایی که زمین رو برای شما فراش قرار داده، آسمان رو برای شما بناء قرار داده، از آسمان برای شما آب فرو فرستاده تا ثمرات از زمین بروید، پس برای او دیگه انداد قرار ندید. انداد یعنی شبیه، یعنی مثل، یعنی شریک. پس دیگه قائل نشید دوتا خدا داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر قائل شدید، اعتقاد پیدا کردید دو خدا داریم، معناش اینه که همه شما یک دست نیستید، مخلوقات از یک طبقه نیستن، شماها رو یکی خلق کرده، قبلی‌ها رو یکی دیگه خلق کرده. در صورتی که داریم میگیم اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، همتون رو یکی خلق کرده. جعل لکم الارض فراشا، زمین رو برای همه تون فراش قرار داده. زمین فقط برای یه طبقه خاص نیست، آسمان فقط بر سر یه طبقه خاص نمیباره، همه تون یکسانید. نعمت الهی برای همه تونه. وقتی همه تون یکسانید، پس خدای شما یکسانه. حکم قاطع اسلام در زمینه نفی طبقات این آیه بعدیه که میفهمد گرامی ترین شما با تقوا ترین است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برترین شما نزد خدا با تقوا ترین شما است. باز اینم داره نفی میکنه، میگه اختلاف طبقاتی وجود نداره، تفاوتی وجود نداره، هیچ کدوم با هم فرق نمیکنه. برتری به تقواست، اونم تازه نه برتری در حقوق، برتری در اینکه اینایی که با تقوا میتونن برن دانشگاه، اونایی که تقوا ندارن حق ندارن، اینایی که با تقوا تو شهر باید زندگی کنن، رفاه زیر پاشون باشه، اونایی که بی تقوا باید برن تو روستا توی دهکوره زندگی کنن، نه از نظر حقوق اجتماعی و فردی یکسانی. در برابر خدا اکرمکم عند الله، نزد خدا با تقوا ترینتون. اگه میخواد ببینید پیش من کی از همه گرامی تره، بله من با تقوا رو از همه گرامی تر میدونم، ولی باز در حقوق، در بهره‌مندی، در نظام اجتماعی همتون علی‌السویه، همتون مثل همین. توحید تا اینجا کشیده میشه دامنش که آقا میاد مبارزه میکنه با هر تفکر و تمدنی که میخواد بیاد مردم رو دسته‌بندی بکنه، بگه یه عده 4% یه عده 96%، یه عده سرمایه دارن، تمام امکانات و اقتصاد دنیا باید در اختیار اونها باشه، قدرت دنیا باید در اختیار اونها باشه، یه اکثریتی که باید تحت یوغ و سیطره اینها قرار بگیرن. توحید میاد اینا رو نفی بکنه، توحید میاد با این مبارزه کنه. پس اگه کسی گفت من موحدم، اگر جامعه ای کشوری گفت من موحدم ولی کنار اومد با این نظم جهانی که یه عده محدود کمتر از 10% همه امکانات و رفاه رو داشتن، بقیه رو مستعمره خودشون قرار دادن، این نمیتونه ادعا بکنه من موحدم. توحید داره میجنگه با این طبقات، اختلاف طبقاتی داره نفی میکنه. اگر جامعه ادعای توحید داره باید مبارزه کنه. کجان اون دوستان عزیزانی که آقا زندگیتون رو بکنید، شما چه کار به آمریکا دارید، چه کار به اروپا دارید، چه کار به نمیدونم سوریه دارید، چه کار به عراق دارید، بشینید درد مردم رو دوا کنید، مشکلات کشور خودتون مگه کمه، میرید اینور اونور سرک میکشید. اینا نفهمیدن اصلا توحید یعنی چی. فکر میکنن توحید یعنی این که تو نماز فقط با خدا حرف بزنی، دیگه برای کسی غیر خدا نماز نخونی، یا شب قدر فقط برای خدا دعا کن، نه دیگه وقتی مثلا تو بتخونه جلوی بتت مثلا دعا بکنی از بتت توقع کمک داشته باشی. نه داداش من، توحید یعنی که مبارزه کن با استکبار، مبارزه کن با اختلاف طبقاتی اگر تو عالم داره یه سری آدم ازش دم میزنن. اطاعت نکن، زیر بار نرو، همه اینها میشه توحید. اگر فهمیدیم توحید رو، سبک زندگی ما، سبک جامعه ما بالکل متحول میشه. ببخشید طولش دادم، این دو جلسه ای هم که تعطیل شد عذرخواهی میکنیم از دوستان، انشالله جبران میکنیم. حتی اگر شده یکی دو جلسه بعد ماه رمضان بحث رو ادامه بدیم که کتاب تموم بشه، انشالله هستیم ادامه میدیم تا کتاب رو تمام کنیم. تا جلسه آینده خدا نگهدارتون باشه. یا علی، خدا نگهدار.